أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأما صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام فترتبط بما ذكرنا من التعارض والتزاحم. بحث ما در ثمره مبحث اجتماع امر و نهی بود، ثمره مبحث اجتماع بین امر و نهی. گفتیم که دو قول در مسئله اجتماع امر و نهی قابل ذکر علی رغم اختلاف مبانی. یک قول قائل به امتناع اجتماع امر و نهی است و یک قول قائل به جواز اجتماع امر و نهی. بنابر قولی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی، کار به تعارض میکشد بین امر و نهی، کار به تعارض میکشه، به این معنا که نمیشود بین این دو در مقام مبادی جمع زد و نمیشود بین این دو در مقام امتثال. بنابر جواز اجتماع امر و نهی کار به تعارض نمیکشه، بلکه میتونه کار به تزاحم بکشه، به این شکل که اگر بتواند مکلف امتثال امر کند در غیر موردی که نهی بدان تعلق دارد. مندوهه یعنی چاره ای داشته باشه مکلف برای امتثال امر بدون این که مبتلا به مخالفت با نهی بشه. خب اگر مکلف قادر بر امتثال امر بود و نهی، به بیان دیگر اگر مکلف مندوهه داشت، یعنی مکلف قادر بود بر امتثال توأمان امر و نهی با هم، اگر چنین بود اصلا تزاحمی در کار نیست. اما اگر مکلف قادر بر امتثال هر دو نبود، اگر مکلف فاقد مندوهه بود به این معنا که قادر بر امتثال توأمان امر و نهی نبود، اینجا کار به تزاحم میکشه. خب این خلاصه بحثی است که جلسه قبل مطرح کردیم. اینجا میخواییم به دو نکته بپردازیم. نکته اولی که میخواییم بپردازیم بهش اینه که آیا امتثال امر با فعلی که مجمع الامر و نهی شده است مثل نماز در دار قصبی ممکنه یا نه؟ آیا امکان امتثال امر یا به تعبیری امکان امتثال وجوب با فعلی که مفروض در مسئله اجتماع امر و نهی است که ازش گاه تعبیر میکنن به مجمع الامر و نهی وجود دارد یا خیر؟ این نقطه پرسش ماست در این مبحث. در مثلا صله و لا تقصب، سخن از اتیان صلات به نحو صحیح، به نحوی که مسقط امر به صلات باشه و ما رو از عقاب این امر مسون بکنه بدون اینکه حاجتی به اعاده یا قضاء صلات باقی باشه. اینجا بعد باز همون دو مبنای امتناع و جواز رو مطرح بکنیم. اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی باشیم و به تبع قائل به تعارض بین امر و نهی باشیم، بنابر این که قرار شد جانب نهی رو بگیریم به جهت اقوا بودن دلالتش به جهت شمولیت اطلاق متعلقش که باعث می شد نهی اقوای از امر محسوب بشه و امر رو کنار بزنه، مسقط امر محسوب بشه، طبیعی است که هیچ مجالی برای اتیان واجب نخواهد بود. به بیان دیگر امکان نخواهد داشت که مکلف بتواند فعل را به ما هو مأمورون به، به ما هو واجب، به ما هو صحیح، به ما هو مجزی و مسقط للاعادت و القضا اتیان کنه. بچه قضیه کاملا مشخصه بنابر نظریه امتناع، این یک، و تقدیم جانب نهی بر امر، این هم دو. امر ساقط نسبت به فعلی که مجمع الامر و نهی شده. به بیان دیگر اطلاق امر پوشش نمیدهد فعلی را که بستر اجتماع امر و نهی شده. بر همین اساس دیگر اتیان فعل در ظرف مجمع، در نقطه ای که مجمع الامر و نهی محسوب می شود، اتیان مأمورون به نیست. اتیان مأمورون به نیست، چون امر که ساقط بشه دیگه مجمع الامر و نهی مصداق مأمورون به نیست که شما بخواهید با اتیان اون مأمورون به یا به تعبیری واجب رو اتیان کنید، واجب رو اتیان کنید. بر همین اساس مکلف در واقع با اتیان فعل مصداق واجب را، مصداق مأمورون به را اتیان نکرده است تا توقع داشته باشه امر ساقط باشد و در حق او دیگر امتثالی نطلبد، اتیان فعل مجددی نطلبد، چون اجزاء غیر مأمورون به از مأمورون به خلاف قاعده است. شمایی که مجمع الامر و نهی را انجام میدید، این فعل اصلا مصداق واجب نیست چون متعلق امر نیست، و اینکه بخواهد فعلی که مصداق واجب نیست مجزی از واجب باشه و مسقط اعاده یا قضا باشه، این خلاف قاعده است، قاعده ای که قبلا در بحث اجزا هم بهش اشاره کردیم. فرقی هم نمی کنه که این امر توسلی باشه که قصد قربت نمی طلبه، یا امر تعبدی باشد که قصد قربت می طلبد. در هر صورت این فعل به جهت تعارض و سقوط امرش مأمورون به محسوب نمی شود تا بخواهد مجزی از امر باشد، تا بخواهد مسقط اعاده یا قضا باشد. خب این بنابر نظریه امتناع. اما بنابر نظریه جواز و به تبع عدم تعارض، اینجا قصه متفاوتی از حیث توسلی بودن امر یا تعبدی بودن امر. اگر امر توسلی باشه هیچ بحثی نیست که می شود در قالب مجمع الامر و نهی واجب را به نحو مجزی، به نحو صحیح اتیان کرد. به بیان دیگر اتیان واجب درست است، اتیان واجب ممکن است و می شود بر همین اساس اسقاط امر نمود و خود را نسبت به امر بری ساخت. علت مشخصه، چون وقتی که ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم، در حقیقت امر شامل فعلی که نهی بدان تعلق یافته است می شود. به بیان دیگر فعل هم از امر برخوردار است و هم از نهی، از هر دو برخوردار است. بر همین اساس شمایی که آمده اید و این فعل را اتیان کرده اید در حقیقت متعلق امری که به این فعل تعلق یافته است را اتیان کرده اید و همین کافی است تا دیگر امر ساقط بشه و از عهده شما خارج بشه. فقط نهایت چیزی که هست اینه که اگر مکلف بتواند هم امر را و هم نهی را توامان امتثال بکنه، به بیان دیگر مندوهه داشته باشه، چون تزاحم هم دیگر پیش نمیاد، تزاحم هم دیگر پیش نمیاد، اینجاست که امر در حق او به شکل مطلق ثابت، نیازی به نظریه ترتب نیست، کاملا مشخصه چطور. چون ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم، این یک، و مکلف میتواند امر را بدون اینکه معصیت نهی باشد امتثال کند، این هم دو. لذا دیگه اصلا نیازی به فرضیه ترتب در مسئله نیست و امر به شکل مطلق در حق مکلف ثابته و مکلف میتواند هر حسه ای از حسس متعلق امر رو اتیان بکنه، ولو اون حسه ای که نهی هم بدان تعلق یافته. فقط مشکلی که هست این است که اگر اون حسه ای که نهی هم بدان تعلق یافته است را اتیان کند، علاوه بر امتثال امر معصیت نهی هم پای او نوشته خواهد شد. یعنی و از یک طرف ممتثل امر و از یک طرف عاصی نهی. این نکته ایست که به هر حال کاملا روشن و واضح. اما اگر مکلف مندوهه نداشت، به این معنا که نتوانست جمع کند بین امتثال امر و نهی، باید یا در مقام امتثال جانب امر رو بگیره یا باید در مقام امتثال جانب نهی رو بگیره. خب اینجاست که کار به ترتب میکشه، کار به ترتب. در مواردی که تزاحم هست، نظریه ترتب برای علاج این مزاحمت به میدان میاد و بر اساس اهم و مهم بودن ملاک ها تصمیم میگیر. اگر ملاک امر اهم باشه از ملاک نهی، اگر ملاک امر اهم باشه از ملاک نهی، اینجاست که امر میشود مطلق، نهی میشود مقید به معصیت امر، مقید به معصیت امر. یعنی ترتب از ناحیه نهی، نهی میشه ترتبی، به بیان دیگر نهی میشود مقید به عدم اشتغال به امتثال امر. ترتبی رو قبلا بارها گفتیم، یعنی نهی میشود مقید به عدم اشتغال به امتثال نهی. اگر ملاک نهی اهم بود نسبت به ملاک امر، اینجاست که نهی به شکل مطلق در حق مکلف ثابته به جهت اهمیت ملاکیش و ترتب در جانب امره، ترتب در جانب امره. یعنی امر مقید میشه به معصیت نهی، امر مقید می شود به عدم اشتغال به امتثال نهی. و اگر هم هر دو از حیث ملاک مساوی باشند، هر دو از حیث ملاک مساوی باشند، یعنی هیچ کدام اهم از دیگری محسوب نشند، اینجاست که ترتب من جانبینه، یعنی هر دو مقید می شوند به عدم اشتغال به امتثال دیگری. مطلبی است که قبلا در جای خود گفته ایم. هر کدام از این دو در واقع قیدی دارند و اون عدم اشتغال به امتثال دیگری است. به بیان دیگر هر کدام از این دو مقید به معصیت دیگری می شود. خیلی خوب، پس الان ما کجا رسیدیم؟ گم نشیم. ما الان قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی، این یک، و اینکه امر توسلی باشه، این هم دو. حالا اگر مایی که فرزند قائل به جواز اجتماع امر و نهی و عدم تعارض بین این دو هستیم، بنا رو بر تعبدی بودن امر بگذاریم، فرض رو بر این بگذاریم که امر تعبدی است. امر تعبدی است، جز به قصد قربت قابل امتثال نیست. اینجاست که از ما سوال میکنند مبنای التزام شما به جواز اجتماع امر و نهی چیست؟ شما بر چه اساسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدید؟ دو تا مبنای معروف در اینجا وجود داره. یک مبنا این است که مدعی است تعدد عنوان موجب تعدد معنونه، یعنی تعدد عنوان متعلق امر و متعلق نهی، این که هر کدام از این دو به عنوانی غیر از دیگری تعلق یافتند، هر کدام از این دو یعنی امر و نهی به عنوانی غیر از دیگری تعلق یافتند، این تعدد عنوان موجب تعدد معنونه. اگر این مبنا رو برگزیده باشیم، در این حالت می شود متعلق امر تعبدی را، یا به بیان دیگر می شود واجب تعبدی را اتیان کرد بدون اینکه دغدغه ای در کار باشه، بدون اینکه محظوری بر سر اتیان واجب تعبدی باشه. علت کاملا مشخصه. بنابر نظریه قائل به اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون است، در واقع در خارج دو تا فعل محقق شده، یک فعل مثلا صلات، یک فعل هم مثلا قصب. این دو فعلند مقارن با هم اتیان شدند، لذا مکلف با اتیان اون فعلی که اسمش صلات قصد قربت میکنه و با اتیان فعلی که اسمش قصب البته معصیت نهی میکنه، و همین جهت این مکلف از یک جهت ممتثل است و از جهت دیگر عاصی است، با همون توضیحاتی که در وقت خودش داده شد. اما اگر رفقا مبنای ما برای قول به جواز کفایت مجرد تعدد عنوان باشه، یعنی قائل نباشیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون است، بلکه معتقد باشیم صرف تعدد عنوان مجوز اجتماع امر و نهی میشه، کافیست که یک فعل زو عنوانین باشه تا بشه زو حکمین. اگر عقیدمون این باشه، خب در خارج یک فعل بیشتر واقع نشده، نهایت این فعل چون مجمع العنوانینه شده مجمع الامر و نهی. اینجاست که مسئله ای که پیش میاد اینه که مکلف دیگر قادر نیست اتیان کند این فعل را به عنوان متعلق امر عبادی، به تعبیر دیگه قادر بر اتیان فعل، فعلی که زو عنوانینه در عالم ذهن اما حقیقتا یکی بیشتر نیست، نمیتواند این فعل را به عنوان مصداق واجب با به عنوان متعلق امر اتیان کنه. علت همین است که امر تعبدی است، قصد قربت میخواد. با فعلی که متعلق نهی است چطور میشود امتثال امر صورت بگیره؟ به بیان دیگر با چنین فعلی قصد قربت متمشی نمی شود. فرقش با قبلی کاملا مشخصه. در قبلی دو تا فعل بود، در اینجا یک فعل بیشتر نیست. چون در قبلی دو تا فعل بود میشد با یکی، دو تا فعل بود نهایت مقارن هم از حیث زمان، ملازم هم، اما اینجا یک فعل بیشتر نیست. به همین جهت مکلف نمیتواند با این فعلی که حسب فرض متعلق نهی است و مبغوض مولا، قصد قربت بکنه و امر را امتثال کند. بسیار این شرط رو تطبیق بدیم. و اما صحت امتثال الواجبه، صحت امتثال واجب، تعبیر قدری کمک میخواد. اولا امتثال واجب نمیگند، امتثال وجوب میگند. امتثال به تکلیف تعلق پیدا میکنه، نه متعلق تکلیف. واجب متعلق تکلیف، متعلق وجوب. از این جهت این جور تعابیر دقیق نیست، همونطور که بیشتر هم آقای سعد به کار برد، مثلا دو خط بالا باز کلمه امتثال واجب روشون به کار برد. و در ثانی اینکه صحت امتثال اینجا باید به معنای امکان امتثال باشد. امتثال صحیح و ناصحیح ما نداریم. امتثال یا واقع میشه یا واقع نمیشه. اگر واقع شد که خب دیگر معنا نداره که واقع بشه به شکل ناصحیح، معنا نداره. بر همین اساس تعبیر ایشون خالی از مسامحه نیست، در دو ناحیه تسامح داره. تعبیر درست و دقیق این است که آیا امکان امتثال امر، یا به تعبیری امکان امتثال وجوب، وجود دارد با اتیان فعلی که مجمع الامر و نهی، با اتیان فعلی که مفروض در مسئله اجتماع امر و نهی است یا خیر؟ خب و اما صحت امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، به فعلی که مشتمل بر حرام است. باز این تعبیر هم تعبیر درستی نیست. فعل مشتمل بر حرام یعنی چی؟ بنابر دیدگاه معروف و مشهور یک فعل بیشتر نیست. بله اگه ما قائل باشیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون است، این تعبیر شاید قابل توجیه باشه. اما اگر قائل به این دیدگاه نباشیم که مشهور نیستند و ما هم نیستیم، تعبیر بر من خیلی واضح نیست. به فعل مشتمل بر حرام یک فعل بیشتر نیست و این فعل هم حالا یا متعلق حرمت است فقط بنابر دیدگاهی کسانی که قائل به امتناع و تعارضند، یا هم متعلق حرمت است هم متعلق وجوب است، هر دو با هم بنابر دیدگاهی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی. حالا به هر حال مشخص مرادشون چیه، عبارات دقیق نیست. فترتب تو، پس مرتبط است این صحت به ما ذکرنا، به آنچه ما ذکر کردیم. من بیان ما ذکرناست، من تعارض و تزاحم، تعارض بر مبنای امتناع و تزاحم بر مبنای جواز. به این یقال، به این یقال بیان ترتبطه، مرتبط میشه با آنچه گفتیم به این نحو که بگیم یک، انه اذا بنی علی الامتناع و التعارض بین الدلیلین متعلق به تعارض و قدم دلیل النهی به جهت اینکه عصب فرض اقواست از حیث دلالت، پس صحیح نیست امتثال واجب، باز همون تعبیر تسامحی آمد، یعنی امکان نداره اتیان واجب. تعبیر درست اینه، به جای امتثال باید ایشون بگه اتیان. صحیح نیست، اتیان واجب به سبب فعل مذکور که خب مقصودش فعل مشتمل بر حرام است، فعل مشتمل بر حرام یا به تعبیری فعلی که تنها متعلق نهیه بنابر نظریه امتناع. سوا اون کان این واجب، ضمیر کان به واجب، الواجب به اون برمیاد، واجبن توسلیاً او تعبدی، یا اینش فرق نمی کنه. چرا؟ چون مقتضای تقدیم دلیل نهی در باب تعارض سقوط اطلاق امر و عدم شمول امر است نسبت به اون فعل. لهو برمیگرده به فعل، فعل مشتمل بر حرام به تعبیر ایشون. عدم شمول امر عطف تفسیریه بر سقوط اطلاق امر. سقوط اطلاق امر این ور سکه است، عدم شمول هم اون ور سکه است. فلا یکون این فعل، این فعل، فعل مشتمل بر حرام مصداق واجب، مثلا مصداق واجب نیست تا بخوای در قالبش اتیان واجب کنی. و اجزاء و غیر الواجبه عن الواجبه علا خلاف قاعدت الاجزاء، بر خلاف قاعده اجزاء است، همونطور که در بحث خود گذشت در مبحث اجزاء اگر دوستان یادشون باشه تحت این عنوان دلالت الاوامر الاضطراریت و ظاهریت علل اجزاء که در چوب‌های ما این بحث رو خیلی وقتی نیست مطرح کردیم، در چوب‌های ما صفحه 282 بود، 282 بود اونجا که گفت هازا ما قد یسما به قاعدت عدم الاجزا. اون قاعده همینیست که ایشون اینجا اشاره میکنه. در واقع این قاعده اجزا میگه باید معتیون به مصداق مأمورون به باشه. معتیون به مصداق مأمورون به، معتیون به مکلف، یعنی اون فعلی که مکلف اتیان میکنه مصداق مأمورون به شارع باشد، یعنی مصداق اون فعلی باشد که شارع بدان امر کرده است. و حال اینکه اینجا اینجور نیست، معتیون به مکلف مصداق مأمورون به شارع نیست، چون حسب فرض امری به این فعلی که مکلف اتیان کرده است تعلق ندارد. اگر شما بخواهید با فعلی که مصداق مأمورون به نیست قائل بشید به اجزا، قائل بشید به این که دیگر امر ساقط شده، دیگر اعاده یا قضایی بر عهده مکلف نسبت به مأمورون به وجود نداره، اگر بخواد چنین عقیده ای رو داشته باشید، قائل به این امر باشید، دلیل خاص میخواد، چون خلاف قاعده است حتما باید دلیل خاص در مسئله وجود داشته باشه. و اما فرض بعدی، فرض جواز اجتماع امر و نهی و عدم تعارض به تبع، و ازا بنی علا عدم تعارض، یعنی بنی علا جواز اجتماع الامر و نهی. اینجا البته قصه میتونست یا به تزاحم ختم بشه یا نشه، بسته به اینکه مندوه باشد یا نباشد. فین بقی تفصیل بین ان یکون الواجب و توسلیان او تعبدیان، بین ان یکون الامر توسلیان او تعبدیان، بسته به این. فین کان واجب یا به تعبیر دیگر امر توسلیان صح و اجزا، واف در واقع اینجا تفسیره، صحیح این واجب و مجزی است. تعبیر صحه ظاهرا باید بخوره به واجب، اما خواهد دید حقیر درست نیست. واجب صحیح هست یعنی چی؟ اگر فعلی شما انجام دادید که مصداق واجبه دیگر صحت معنا نداره، صحت معنا نداره. صحت رو به فعل نسبت میدیم، میگیم آقا این فعل در مقام امتثال امر صحیحه یا نه، نه به واجب. اتیان واجب اگه صورت گرفت میگیم واجب، یعنی متعلق وجوب، متعلق وجوب. چیزی که متعلق وجوبه دیگه صحیح و ناصحیحش معنا نداره. بهترین تعبیر همون اجزه است، اجزه مجزیست. مگر زمایر رو این مدلی ارجاع بدیم، این ناچاریم زمایر رو اینجور ارجاع بدیم. فإن کان الواجب توسلیا صح اون فعل، صح اون فعلی که ایشون گفت مشتمل بر حرام است، به تعبیر ایشون مشتمل بر حرام است. مگه اینجور ارجاع بدیم؟ یعنی ضمیر کان بخوره به چی؟ واجب. ضمیر صح و اجزاء بخوره به چی؟ اون فعل مشتمل بر حرام. تنها راهش همینه که عبارت درست بشه. اگر این مدلی باشه صح و اجزاء مجزی است، در مقام امتثال مجزی. سواء وقع التزاحم لعدم وجود المندوحة اولا، چه میخواد تزاحم واقع بشه به جهت اینکه مندوحه ندارد مکلف، یا تزاحم واقع نشه؟ توضیح دادیم چطور. لأن اون فعل، این لأنه هم باید بخوره اون فعل مشتمل بر حرام، مصداق للواجب، مصداق واجب. طبیعی است که مصداق واجب وقتی اتیان شد قاعده اجزا میاد وسط. قاعده اجزا چی بود؟ قاعده اجزا در جایی است که معتیون به مصداق مأمورون به باش، اما در جایی که معتیون به مصداق مأمورون به نباشه قاعده عدم اجزا میاد وسط. قاعده عدم اجزا یعنی اصل این است که مجزی نیست. والامر ثابتون، فقط فرقش اینه که والامر ثابتون به، این به رو بزنید به اون فعل مشتمل بر حرام. امر ثابت است به این فعل علی وجه ترتب فی حالت تزاحم، بر وجه ترتب در حالت تزاحم. توضیح دادم که این ترتب میتونه در ناحیه امر باشه، میتونه در ناحیه نهی باشه، میتونه در هر دو باشه. سه حالت در موردش متصوره، سه حالت، بسته به این که ببینیم کدام یک اهم از دیگری است یا اصلا هیچ یک اهم از دیگری نیست. و البته دوستان حتما متوجه هستند که اینکه یکی اهم از دیگری باشد ملازمتی با اقوا بودن یکی از دیگری از حیث دلالت یا سند ندارد. ممکنه که دو دلیل از نگاه اثباتی یکی اقوای از دیگری باشد. یعنی چی از حیث اثباتی؟ یعنی از حیث سند یا دلالت که مربوط به مقام اثباته یکی اقوای از دیگری باشد، اما به لحاظ ثبوتی برعکس باشه، دیگری اقوای از این باشد، قصه برعکس باشه. یعنی چی از حیث ثبوتی؟ یعنی از حیث ملاک، از حیث ملاک. نکته خیلی واضحی است. ممکنه مثلا از حیث دلالت نهی اقوا باشه که فرض بر این گذاردیم، اما از حیث ملاک امر اقوا باشد در قیاس با نه. خیلی خوب. و علل اطلاق، عطف بر علا وجه ترتب، یعنی علا وجه اطلاق، فی حالت عدم تزاحم، در جایی که تزاحمی وجود نداره، مندوحه در واقع هست برای مکلف، امر ثابت است به اون فعل بر وجه اطلاق در حالت عدم تزاحم و وجود مندوحه. واو تفسیر. گفتم از خارج خدمت عیزه که علت اینکه اطلاق هست نیست که مانعی بر سر راه اطلاق وجود نداره، چون تزاحمی نیست. اگه تزاحم باشه عقل میگوید که باید یکی از این دو را یا هر دوی این دو را در مقابل هم کرنش داد، قید زد به تعبیر. اما اگر تزاحمی در کار نیست، دلیل عقلی بر تقید یک نسبت به دیگری وجود نداره. دلیل عقلی بر تقید یکی نسبت به دیگری وجود نداره. خیلی راحت میتونن این دو به اطلاق خود در کنار هم جمع بشند. نهایت این دیگه بی سلیقگی مکلفه که آمده مصداقی رو انتخاب کرده که هم متعلق امر هم متعلق نهی. مکلفی که مندوهه داشت میتونه از هر دو را با هم امتثال بکند، اقدام کرده است به فعلی که از یک طرف معصیت نهی و از یک طرف امتثال امر، مجمع الامر و نهی به تعبیر. خب این مال فرضی بود که واجب توسلی باشه و این کان الواجب و عبادیان. آها، اگه عبادی باشه صح و عجز. باز قصه ارجاع ضمیر اینجا هم مطرحه. اگر واجب عبادی باشه، اون فعل مشتمل بر حرام صحیح هست و مجزی است، دیگر اعاده یا قضا لازم نیست. کذالک یعنی کد توسلی، کذالک یعنی کد توسلی، این کما فی ما اذا کان الواجب و توسلی. منتها کجا؟ اذا کان مبنا عدم تعارضه هو القول، یا قولو، هر دوش درسته، هو القول بالجواز به ملاک تعدد المعنون. مبنای عدم تعارض، به بیان دیگر مبنای جواز اجتماع امر و نهی، به بیان سوم مبنای دفع محظور تنافی به لحاظ مبادی، مبنای دفع محظور تنافی به لحاظ مبادی، به ملاک تعدد المعنون، به ملاک متعلق به قول، قول به جواز، به این ملاک که تعدد عنوان مقتضی تعدد معنون. خب مشخصه علت چیه؟ علت چون از خارج عرض کردم، علتش همین است که در واقع دو فعل اینجا وجود داره. بنابر مبنایی که معتقد تعدد و عنوان مقتضی تعدد معنونه، دو فعل در خارج هست، دو فعل نهایت مقارنه هم، مثل مکلفی که هم نماز میخواند و هم نگاه به اجنبیه میکنه. اینجا اون نگاه و اجنبیه او مانع از صحت صلاتش نیست، نمازش درسته. نهایت این است که بابت نگاه و اجنبیه هم آسی محسوب میشه. به بیان دیگر اینکه او در ضمن صلات نگاه و اجنبیه میکنه، مانع قصد قربت او در نمازش نیست، ولو اینکه این نماز با اون نگاه توأمان شده باشه. و اما اذا کان مبنا عدم تعارض، ضمیر مبنا میخوره به عدم تعارض، القول بالجواز به ملاک الاکتفاء به تعدد العنوان مع وحدت المعنون، قول به جواز باشه به این ملاک که اکتفاء کنیم به تعدد عنوان با وحدت معنون، صرف تعدد عنوان کفایت بکنه. فقط یستشکل فی صحت و الاجزاء، واو تفسیر، اشکال میشه در صحت و اجزا. چرا؟ چون مفروض هین ازن، یعنی هین الاکتفاء به تعدد العنوان مع وحدت المعنون، هین الاکتفاء، ان الوجود الخارجیه که میشه همون معنون، وجود خارجی واحدون، یک فعل در خارج بیشتر نیست، و انه حرامون، فرض آن است که حرمت هم بدان تعلق یافته، و مع حرمت این فعل لا یمکن تقرب به نحو المولا، هرچند متعلق امرم هست اما چون متعلق نهیه نمیشود قصد قربت کرد، لا یمکن تقرب به نحو المولا، فتقع العبادت باطلتن، اینجاست که عبادت باطل محسوب میشه. لأجل چی؟ نه لأجل عدم تعلق الامر، بلکه لأجل عدم تعدی قصد القربه، به جهت عدم تمشی قصد قربت از مکلف. جا چجور میخواد با این فعلی که حرام است قصد قربت بکنه، قصد قربت بکنه؟ مثل اینکه شما مثلا بخواهید با آسیبی که به فرزند کسی میزنید خواسته ای از خواسته های او رو اجابت کنید. طبیعی است که این فرد نمیتونه بابت این کار از شما تشکر بکنه، شما نمیتونید به بهانه این کار به او تقرب بجویید. این واقعیتی است، چون این کار درست از یک سو اجابت خواسته ای از خواسته های او بود، اما از سوی دیگر آسیب به فرزند او بود. اینجا قصه دقیقا همینه. لال محظورن فی اطلاق دلیل الامر. این لال محظورن لای عاطفه است، لمحظور رو عطف میکنه بر لعجل عدم تعدی قصد القربه، بر این عطف میکنه. این که میگیم عبادت باطله، مثل اون حالت تعارض نیست که علتش فقدان امر باشد، بگیم چون این فعل متعلق امر نیست پس نمیتونه حالا به عنوان یک واجب تعبدی یا توسلی محسوب بشه و به عنوان یک عمل صحیح در راستای امتثال امر به حساب بیاد. اونجا اون محضور وجود داشت، اما اینجا وجود نداره. علت هم کاملا مشخصه. اینجا اصلا امر ساقط نیست، ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی، یعنی معتقدیم بر این فعلی که حسب فرض یکی بیشتر نیست و نهایت دو عنوان دارد، دو حکم تعلق یافته است، یک وجوب، دو حرمت. معتقدیم هر دو همزمان تعلق یافته، هم امر و هم نهی. به بیان دیگر علت بطلان قاعده عدم اجزا نیست، قاعده عدم اجزا نیست. این نیست که معتیون به شما فی نفسه، یعنی بر فرض اینکه قصد امتثال امر در موردش متمشی باشه، مصداق مأمورون به نباشه، این نیست. گیر این است که شما نمیتونی قصد امتثال امر کنید، نمیتونید، مشکل اینه. خب حالا اینجا مصنف در ادامه به نکته مهمی اشاره میکنه. اون نکته چیه؟ ببینید، ما در دو جا قائل بودیم که اتیان فعل به عنوان واجب صحیح نیست. اتیان فعلی که مفروض در مسئله اجتماع امر و نهیه در قالب امتثال امر صحیح نیست، ممکن نیست. یکی بنابر نظریه امتناع و تعارض، یکی بنابر نظریه جواز، این یک، و در فرضی که واجب تعبدی باشد، این هم دو، و ملاک و منات جواز هم مجرد تعدد عنوان باش، مجرد تعدد عنوان باش، این هم سه. پس ما در دو جا قائل شدیم که اتیان فعل مفروض در مسئله اجتماع امر و نهی به عنوان متعلق امر، به عنوان واجب صحیح نیست، ممکن نیست. یک، بنابر نظریه امتناع که کار رو به تعارض ختم می کرد. دو، بنابر نظریه جواز با دو فرض. یک، اینکه امر تعبدی باشد. دو، اینکه ملاک جواز تعدد عنوان باشد. اما فرق حکم به عدم صحت در این دو موضع چیه؟ فرق حکم به عدم صحت، یا به تعبیری عدم امکان اتیان مأمورون به، عدم امکان اتیان واجب در این دو فرض چی؟ ببینید، در فرض اول این بنابر قول به امتناع، علت عدم صحت فعلی که به عنوان واجب اتیان شده این بود که مکلف اساساً مأمور به اتیان نکرده بود. اساساً اتیان مأمورون به نکرده بود، این امری تعلق به این فعل نگرفته فعل واقع. و همین جهت فرقی نمی کنه که این مکلف علم به حرمت داشته باشه، التفات به حرمت داشته باشه، یا علم به حرمت نداشته باشه، یا بر فرضی که علم داشته باشه التفات به حرمت نداشته باشه، فرقی در این قضیه نمیگه. چرا؟ چون در واقع بنابر نظریه امتناع، تنافی بین امر و نهی ریشه در مبادی این دو داره و یک تنافی واقعیه. به تعبیر دیگه در عالم ثبوت با قز نظر از علم و جهل مکلف، با قز نظر از التفات و غفلت مکلف، بین امر و نهی تنافی است. چه مکلف بداند و ملتفت باشد، چه چنین نباشد، در هر صورتی تنافی است. و همین جهت مکلف حتی اگر جاهل به نهی هم باشد و بعداً متوجه بشه که این فعلی که انجام داده است متعلق نهی بوده است و امرش بر اثر تعارض ساقط شده، عمل او صحیح نیست و باید متعلق امر را اگر باقی است اداءً یا قضاءً اتیان کنه. علت هم کاملا مشخصه دیگه، به جهت وجود تنافی واقعی بین امر و نهی و ترجیح جانب نهی، امر اساساً ساقط از این فعلی که مکلف اتیان کرده و در واقع غیر مأمورون به محسوب میشه و اجزاء غیر مأمورون به از مأمورون به، اجزاء فعلی که مصداق مأمورون به نیست، نسبت به مأمورون به خلاف قاعده است حسب توضیحی که دادیم. اما اگر ما قائل باشیم، خوب عنایت بکنید، اما اگر ما قائل باشیم به جواز اجتماع امر و نهی، به اون دو فرضی که در مسئله آورده، اینکه امر تعبدی باشه و اینکه مجرد تعدد عنوان کافی باشه، و بر همین اساس حکم کنیم به عدم امکان اتیان واجب، اینجا محذوری که وجود داره بر نمیگرده به عدم تعلق امر به فعلی که مکلف اتیان کرده، بر میگرده به عدم امکان قصد قربت، عدم امکان قصد قربت با فعلی که مفروض در مسئله اجتماع امر و نهی، با فعلی که مجمع الامر و نهی. ثمره کار اینجا آشکار میشه که اگر مکلف عالم به حرمت نبود، اصلا نمیدونست که این فعل متعلق حرمت هم هست، یا عالم به حرمت بود اما غافل از حرمت بود هنگام اتیان فعل، غافل از حرمت بود، از اونجایی که در حالت جهل یا غفلت امکان تمشی قصد قربت وجود داره، امکان تمشی قصد قربت وجود داره، میتواند این فرد جاهل یا غافل به شکل صحیح اتیان کنه این فعل را، یعنی به نحوی که مسقط امر محسوب بشه، دیگه نیازی به اتیان مأموران به اداءً یا قضاءً وجود نداشته باشه، چون در حالت جهل یا غفلت قصد قربت متمشی می شود برای فاعل یک فعل. البته خب گفتم شرط آن است که حین الاتیان یا جاهل به حرمت باشه یا غافل از حرمت باشه. به تعبیر دیگر در اینجا بطلان عمل تنها در صورتی است که حرمت در حق مکلف منجز باشه، تنها در صورتی است که حرمت در حق مکلف منجز باشه، و تنجز حرمت منوط به این است که مکلف اولا عالم به حرمت باشه، ثانیا ملتفت به حرمت باشه. فعل مشخصی که اگر مکلف جاهل به حرمت باشه یا غافل از حرمت باشه تکلیف در حقش منجز نیست. این تعبیر که البته مصنف به کار بود، البته تعبیر دقیقی نیست، در تطبیق عرض میکنه. پس فرق است بین این دو فرضی که ما بنا بر عدم صحت فعل مفروض در مسئله اجتماع امر و نهی گذاردیم. و فی کل حالت بخونیم حکمنا فیها، در این حالت به عدم صحت العمل، حالا خوب شد عدم صحت عمل نمیگه صحت واجب، من اجل افتراز تعارض، به جهت فرض تعارض بین امر و نهی، یعنی فرض امتناع مشخصه. من اجل افتراز هم متعلق به حکم ناست دیگه. پس فرق نمی کند حال در این عدم صحت بین جاهل به حرمه و عالم به حرمت. اگه به حرمه مال شما نداره، اون بها رو بزنید به جاهل و عالم، علت تنازع به هر دو میخوره. لأن التعارض تابع للتنافی بین الوجوب و الحرمه، تعارض تابع تنافی بین وجوب و حرمته، و این تنافی قائم است بین وجودهای واقعی این دو، وجوده همال واقعیین، بین وجودهای واقعی وجوب و حرمت، امر و نهی به تعبیر دیگه. این که میگه قائم بین وجوده هما، یعنی در مقام ثبوت بین این دو تنافی است، در مقام ثبوت، در مقام مبادی به تعبیر دیگر، در عالم مبادی. عالم مبادی هم مرتبط با علم جهل مکلف نیست، به قطع نظر عن علم المکلف و جهله، عن التفات المکلف و جهله. البته اینجا یه سوال بحثی میشه مطرح کرد، اگر فرض بگیریم که اصلا یکی از این دو ملاک یا هر دو ملاک مقید به علم مکلف باشه، یعنی اصلا امر ملاک نداشته باشه مگر اینکه مکلف عالم باشد به این ملاک، یا نه اصلا ملاک نداشته باشه مگر اینکه مکلف عالم باشد به این ملاک. خب اگه ما همچین فرضی در حقیقت بگذاریم، بنیم علم مکلف رو یا التفات مکلف رو دخیل در ملاک بدانیم و قائل به امکان این فرض باشیم، چون ممکنه برخی قائل به استحاله بشن، و فرض هم بگیریم ممکنه که علم یا التفات مکلف دخیل در عالم ملاک باشه، اینجا رفقا اصلا نسبت به کسی که جاهل یا غافله، نسبت به کسی که جاهل یا غافله مسئله اجتماع امر و نهی مورد نداره، مسئله اجتماع امر و نهی مورد نداره. چطور؟ چون مسئله اجتماع امر و نهی در جایی مورد دارد که فرض بگیریم در فعل هم ملاک امر هست هم ملاک نهی است، هر دو ملاک وجود داره، وقت اینجاست که میگیم آیا میشود هر دو هم امر هم نهی در مورد او فعلی بشه، یا نه فقط یکی از این دو ممکن است در حق او فعلی بشه. اساسا این بحث در جایی است که اون فعل هم واجد ملاک امر باشه هم واجد ملاک نهی باشه، ولی اصلا مورد بحث نخواهد بود، از محل بحث تخصصا خارج، فعلی که فقط واجد یک ملاک باشه، ملاک امر یا ملاک نهی، همگان قائلند که فقط یک حکم در موردش صادق خواهد بود، فقط یک حکم در موردش فعلی خواهد شد، چون یک ملاک مقتضی یک حکمه، فعل زو ملاکینه که اقتضای سقوط دو حکم فعلی را دارد. وقت بحث میکنیم که آیا ممکن است یه همچین چیزی یا نه. لذا با تعجب این مطلب، در مکلفی که جاهل یا غافله و فرض آن است که بر اثر جهل یا غفلت او ملاک یکی از این دو امر یا نه یا ملاک هر دو ساقطه، دیگر فعلی که از این مکلف جاهل یا غافل سر میزند زوملاکین نیست در محل وضع داخل میشه، چون مثلا علم او در ملاک حرمت دخیل یا التفات او در ملاک حرمت دخیله. حالا که جاهل شده یا غافل شده اصلا ملاک حرمت در مورد فعل او منتفیه، ملاک حرمت در مورد فعل او منتفیه، فعل او فقط واجد مصلحت. لذا اصلا جایی برای بحث از اجتماع امر و نهی در مورد فعل او باقی نمیمونه. وقتی که اصل ملاک منتفیست قطعا خود حکم هم هیچگاه به فعلیت نخواهد رسید، هرگز خود نه هیچگاه به فعلیت نخواهد رسید، چون ملاکش علتش منتفیست. این هم نکته اضافه. و فی کل حالت، در هر حالتی که حکم بکنیم در این حالت به عدم صحت عمل، من اجل کون این عمل عبادتن، از این جهت که این عمل عبادته، و تعذر قصد القربت به این عمل، و از این جهت که متعذر است قصد قربت، قصد تقرب به این عمل، که فرض بر جواز اجتماع امر و نهی نهادیم و اینکه امر تعبدی باشد و تعدد عنوان کفایت بکنه، پس شایسته است اینکه تخصیص بخورد یا خصص مخصوص بشه بطلان عمل و عدم صحت اتیانش به عنوان واجب به صورت متعلق به خصص، تخصیص بخوره به صورت تنجز حرمت بر مکلف. تنجز شرطش چیه؟ علم و التفات. کسی که جاهل یا غافل اصلا حرمت بر او منجز نمیشه. که میگه مختص به صورت تنجز حرمت باشه یک اشکال به ذهن من میرسه، و اون این که در مواردی که جهل تقصیریست و نه قصور، جهل تقصیریست، اینجا حرمت منجزه، چون تنجز حرمت یعنی این که ارتکاب متعلقش موجب استحقاق عقاب بشه. میگیم این حرام است، یعنی اگر مرتکب بشی مستحق عقابی، مستحق عقابی. به تعبیر دیگه این حرمت متعلق حق طاعت مولاست و با ترک طاعت او مکلف تضییع حق مولا کرده است. اینجا لقائل ان یقول، اینجا لقائل ان یقول، که اگر مکلف جاهل مقصر باشه، جاهل مقصر باشه حرمت بر اون منجز، جهل تقصیری مؤذر نیست، جهل تقصیری مؤذر نیست، نقطه مقابل تنجیز تعذیر دیگه، بنابراین حرمت همچنان بر عهده مکلف منجز. اما خب می شود با وجود جهل تقصیری قصد قربت کرد، قصد قربت کرد، مکلف نرفته یاد بگیره احکام الله رو، نرفته یاد بگیره، با وجود اینکه می دانست نمی داند آمدانه ترک تعلم کرد. خب ممکنه این مکلف بعد که وارد مقام عمل بشه، خب تو نرفته یاد بگیره متوجه نباشد که این عملی که می خواد اتیان کنه فی الواقع حرام است و قصد قربت بکنه در مقام اتیان، هیچ اشکالی در قضیه وجود ندارد. لذا این تعبیر دقیق نیست که فین بقیان یخصص البطلان و به صورت تنجز الحرمه، چون شامل جهل تقصیره نمیشه. خوبی که فین بقیان یخصص البطلان و به صورت العلم بالحرمت وللتفات الیها، به صورت العلم بالحرمت وللتفات الیها، این تعبیر دقیق. و اما مال جهل بالحرمه و عدم تنجز الحرمه، واف تفسیر جهل به حرمت مساویس با عدم تنجز حرمت. خوب بود ایشون کنار جهل غفلت رو هم می آورد، اما مال جهل و غفلت، فتقرب و بالفعل متعلق به تقرب، تقرب با فعل مفروض در مسئله، با فعل مجمع الامر و نهی، ممکنون، تقرب ممکنه، متمشی میشه. فیقع و این فعل عبادتن، ضمیر یقع به فعل برمیگرد. ولا موجب للبطلان، لبطلان فعل هین ازن، یعنی هین امکان تقرب، هین امکان تقرب. خب این هم از این. اما بحث بعدی ما در باب اقتضاء وجوب شیء لحرمت ضده، اقتضاء وجوب شیء لحرمت ضده است. مقدماتی باید برای ذکر بکنیم تا بتوانیم اونجور که باید و شاید با دقت و تأمل مطرحش بکنیم. اولین مقدمه ای که باید خدمت عزه عرض بکنم معنای ضده. معنای ضده، ضد با قز نظر، از پسوندی که داره، ضد عام یا خاص. خود ضد عبارت است از مطلق منافی. مطلق منافی، منافی چی مقصوده؟ منافی مأمورون به، منافی مأمورون به. هر چیزی که منافی مأمورون به باشد، به نحوی با مأمورون به سر سازش نداشته باشه، بهش میگیم ضد. حالا خود این ضد رو اصولیون بر دو قسم کنن، ضد عام و ضد خاص. ضد عام و ضد خاص. ضد عام عبارت است از ترک مأمورون به. به بیان دیگر میگوین نقیض مأمورون به. در واقع ضد عام میشود نقیض منطقی، نقیض در علم منطق. در مثال ما که مأمورون به مثلا صلاته، ضد عامش میشه ترک صلات. ضد خاص عبارت است از هر فعل وجودی غیر قابل اجتماع با مأمورون به، غیر قابل جمع با مأمورون به. به بیان دیگر هر فعلی که در اصطلاح منطقیون ضد مأمورون به، نه نقیض مأمورون به، ضد مأمورون به محسوب بشه. میدونید که ضدان از نگاه منطقی امران وجودیان است، نه امران وجودیون و عدمی، امران وجودیان به این شکل. در مثال ما شما هر کاری که نتونی با نماز جمعش بکنی و باید ضد خاص تلقی کنی. چه کاری مثلا؟ هر کاری مثل ازاله نجاست از مسجد، در فرضی که نمیشود همزمان هم ازاله کرد و هم نماز کن. مثل انقاض غریق، مثل خوابیدن، مثل خوردن، مثل آشامیدن، هر کاری که نماز رو باطل کنه یا اساسا مانع اتیان نماز بشه میشه ضد خاص. پس چون ضد دو معنا داره، بحث ما دو شاخه میشه، حواستون جمع باشه. بحث ما دو شاخه میشه، امر به یک شی آیا مقتضی نهی از ضد عامشه یا نه، یه بحث. امر به شی آیا مقتضی نهی از ضد خاصشه یا نه، اینم بحث دوم. امر به صلات آیا مقتضی نهی از ترک صلات، یه بحث. امر به صلات آیا مقتضی نهی از ازاله نجاست، مقتضی نهی از خوردن و آشامیدن و خوابیدن و هر کاری که با نماز تنافی دارد هست یا نه. این مقدمه نخست. اما مقدمه دوم اینجا سخن از این است که امر به شی مقتضی حرمت ضدش باشه، مقتضی حرمت ضدش باشه. سوال اینه که این مقتضی یعنی چی؟ مقتضی، ببینید در واقع اینجا اقتضای عقلی مقصوده، اقتضای عقلی به این معنا که عقل آیا به هنگام وجوب شی حرمت ضد را ضروری میبیند یا نه، به هنگام وجوب شی حرمت ضد آن را ضروری میبیند یا نه. اگر عقل قائل به این ضرورت باشه، یعنی محال است یک شی واجب باشه در حالی که ضد این شی حرام نباشه، محال است یک شی واجب باشد و حرمت ضد این شی منتفی باشه، امکان نداره. پس سخن از ضرورت توأمانی این دوست و استحاله انفکاک این دو از هم. اقتضا در اینجا به این معناست که امر به شی به نحوی با حرمت ضد توأم بشه، همراه بشه. حالا فرق نمی کند که حرمت ضد را عین امر به شی تلقی کنیم، یک، جزء امر به شی تلقی کنیم، دو، ملازم با امر به شی، یا به تعبیری طرف ملازمه با امر به شی تلقی کنیم، طرف ملازمه با امر به شی تلقی کنیم، این هم سه، فرقی نمی کنه. باید معنای جامعی بهش بدید تا بتونید پوشش بدید بر تمام اقوال موجود در مسئله. یعنی مثلا قائل بشیم به این که امر به شی مقتضی نهی از ضد است، به این اعتبار که اصلا بین امر به شی و نهی از ضد هیچ فرقی نیست، این دو عین همند. از این نظریه تعبیر میکنن به نظریه عینیت. عینیت اینجاست که امر به شی بالمطابقه هم و هم دلالت میکند بر وجوب یک شی و هم دلالت میکند بر حرمت ضد. هر دو میشود مدلول مطابق. یا این که بگیم نهی از ضد جزئی از امر به شی است، جزئی از امر به شی است. به بیان دیگر امر به شی از حیث معنایی که دارد مشتمل بر دو جزء، یک جزءش نهی از ضد. این هم نظریه است که اینجا وجود داره. امر به صلات مثلا دو جزء دارد، یک جزءش نهی از ترک صلات. خب اینجاست که دیگر امر به شی می شود متضمن نهی از ضد عام، به دلالت تضمنی بر نهی از ضد عام دلالت میکنه، به دلالت تضمنی، از باب دلالت شی بر جزء معنا. فرقش با قبلی همینه، اونجا بالمطابقه بود، اینجا به تضمن. این هم از این سه. یا اینکه قائل بشیم که بین امر به شی و نهی از ضد هیچ گونه عینیت و جزئیتی نیست، تلازم برقرار است، یک لزومی برقرار است، به این معنا که امر به یک شی مستلزم است نهی از ضدش را، مستلزم نهی از ضدش. و اگر اینجور باشه امر به شی بالالتزام دلالت میکند بر حرمت ضد، بالالتزام. بنابراین ما اقتضا رو به شکلی معنا میکنیم که ام از این باشد که کسی قائل شود به این که امر به شی عین نهی از ضد عام است، یا یکی از اجزایش نهی از ضد عام است، یا لازمش نهی از ضد عام است، شامل هر سه نظریه با هم بشه، اقتضا رو به این شکل. این مقدمه دوم. اما مقدمه سوم مقصود از امر به شی امر مولوی وجوبی است، امر شرعی وجوبی است. درست شد؟ آها، پس اینجا سخن از نهی از شی به شکل شرعی است. همونطور که ما در بحث الامر به شی یقتضی الامر به مقدمته، به تعبیر دیگه بحث مقدمه واجب گفتیم، سخن از این بود که آیا امر شرعی به شی متضمن امر شرعی به مقدمش هست یا نه. امر شرعی به شی متضمن امر شرعی به مقدمش هست یا نه، اینجا هم همینو میگیم که آیا امر به شی مقتضی نهی شرعی از ضدش هست یا نه، نهی شرعی از ضدش. بحث از نهی عقلی نیست، بحث از نهی شرعیه. یعنی شکی نیست که امر به شی اگر به شیئی امر شده باشه، ترک این شی یا اتیان هر فعلی که منافی با این شیئه از نگاه عقل ممنوعه، مسجل و مسلمه، چون فرض آن است که این امر امر مولوی وجوبیه، فرض آن است که این امر امر مولوی وجوبیه. عقل در چنین حالتی بدون هیچ گونه تردیدی، بدون هیچ گونه تردیدی میگه هر که امر مولوی وجوبی به یک فعل تعلق بگیره ضدش ممنوعه، چه ضد عام باشه چه ضد خاص باشه. وقتی که نماز واجب شد عقل میگه ترک نماز جایز نیست و اتیان هر فعلی که منافی با نماز است جایز نیست، یعنی هم ضد عام ممنوعه و هم ضد خاص ممنوعه. به تعبیر دیگه استحقاق عقاب به دنبال خواهد داشت، ترک مأمورون به یا اتیان فعلی که منافی با مأمورون به است، این استحقاق عقاب رو عقل در قضیه میاره و احدی هم بهش بحث نده. پس از حیث عقلی اصلا در مسئله جایی هیچ بحثی وجود نداره. سخن در نهی شرعیه، سخن در نهی مولوی از ضد عام یا خاصه، نهی مولوی یعنی مثلا اگر شارع امر کرده باشد به ضد، آیا نهی کرده است این شارع از ضد دیگر یا نه، نهی کرده است از ضد دیگر یا نه. اگر امر کرده باشد به یکی از دو ضد، آیا نهی کرده است از ضد دیگر یا خیر، نهی کرده است یا نه. سخن در نهی شارع مقدسه، در نهی شرعی است. پس در واقع بحث و فقط اینجا اینه که آیا میان دو حکم شرعی عقلن اقتضا وجود دارد یا نه، میان دو حکم شرعی عقلن اقتضا وجود دارد یا نه، به این معنا که آیا وجوب شرعی عقلن مقتضی حرمت شرعی هست یا نیست. همونطور که در بحث مقدمه واجب گفتیم که آیا بین وجوب یک شی و وجوب مقدمش ملازمه عقلی هست یا نه. تعبیر ملازمه اینجا نمیتونم به کار ببرم چون اینجا اعم از قصه ملازم است، عینیت و تضمن هم اینجا میاد که اونجا نمیاد، اما اونجا میتونیم خیلی راحت به جای اقتضا بگیم ملازمه. آیا وجوب شرعی یک فعل ملازمت با وجوب شرعی مقدمش دارد یا نه؟ خب حالا رفقا از بین اون سه نظریه عینیت، جزئیت و لزوم، عینیت جزئیت و لزوم، هر سه تا نظریه در باب ضد عام مطرحه، در باب ضد عام مطرحه. یعنی یه دقائلن که الامر به شی یدل بالمطابقت علی النهی عن ضده العام، یه دی میگن یدل بالتضمن، یه دی میگن یدل بالالتزام. اما در مورد ضد خاص فقط سومی مطرحه، یعنی اگه کسی قائل است به اقتضاء در ضد خاص، فقط معتقد است که الامر به شی یدل بالالتزام علی النهی عن ضده الخاص، یدل بالالتزام، یعنی احدی قائل به عینیت بین امر به شیء و نهی از ضد خاصش نشد، احدی قائل به این نیست که نهی از ضد خاص جزء امر به شیء. اگر کسی قائل باشد در حقیقت به نحو ملازمت قائل است، بر اساس ملازمت مدعی اقتضاء. دو سه خط بخونیم. اقتضاء و وجوب شیء لحرمت ضده، معمولا در کتاب های اصولی تعبیر میکنن به الامر به شیء هل یقتضی النهی عن ضده ام لا، به جای وجوب و حرمت امر و نهی میگن، فرقی نمیکنه. تعبیر مصنف بهتره، تعبیر مصنف بهتره، چون مقصود از امر وجوبیه، مقصود از نهی هم تحریمیه. بحث رو این زاویه مطرح میکنن با این پیش فرض. لذا به جای امر خوبه بگیم وجوب، به جای نهی خوبه بگیم حرمت. و قال بحث فی ان وجوب شیء هل یقتضی حرمت ضده او لا یقتضی، دو جور بحث میشه، هل یقتضی او لا یقتضی. تعبیر دقیق است یقتضی، نمیگه یستلزم، چون یستلزم مبنای لزوم رو به ذهن تداعی میکنه و یقتضی با اون دو مبنای عینیت و جزئیت تطابق و هماهنگی بیشتری داره. اما در مقدمه دوم توضیح دادیم که یقتضی یعنی چی. و یراد و به زد، مراد از زد چیه؟ اینم اشاره است مقدمه اول ما. المنافی یعنی مطلق المنافی، منافی با چی؟ مأمورون به. المنافی علا نحوین، منافی با مأمورون به، به نحوی، علا نحوین متعلق به منافی، به نحوی باشد که یشمل و ضد العام و ضد الخاص. مطلق منافی بگید که هم ضد عام رو در بر بگیره هم ضد خاص رو، به معنای جامع به ضد بدیم. این که میگه المنافی یعنی حواستون جمع باشه، مراد از ضدی که اینجا در اصول میگیم اون ضد منطقی نیست که فقط با ضد خاص قابل انطباق باشه، بلکه معنای جامعی است که هم شامل ضد عام میشه هم شامل ضد خاص، هم شامل نقیض در اصطلاح اهل منطق میشه و هم شامل ضد در مصطلح اهل منطق میشه. و یراد بالاقتضاء، مقدمه دوم ما بود. و یراد بالاقتضاء استحالت و ثبوت وجوب شی مع انتفاع حرمت ضده. مراد از اقتضاء استحاله ثبوت وجوب شی است در کنار انتفاع حرمت ضد، یعنی عقلن محاله، عقلن محال است که این دو از هم منفک باشند، از یک طرف یک شی واجب باشه از طرف دیگر حرمت، حرمت ضد این شی منتفی باشه. استحالت و ثبوت وجوب شی مع انتفاع حرمت ضد، سواء اون کانت هذه الاستحالت ناشأت من ان احدهما، حرمت ضد مثلا، حرمت ضد عین الاخر، عین امر به شی باشه این یک، او ناشأت، این من اطور من قبلیه ناشه اینجا میاد، یا اینکه این استحاله ناشی از این باشد که ان احدهما، نهی از ضد، جزء دیگری باشد، جزء امر به شی باشه، یا اعم از این است که این استحاله ناشی از ملازمه بین وجوب شی و حرمت ضدش باشه. این من الملازمه اطف بر دوتا من قبلیه، ناشی باشه از ملازمه بین این دو، بینه هما میشه وجوب و حرمت. خب همینقدر بس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.